باید اول با کم و کیف کار متوجه بشیم، آشنا بشیم، بعد بقیه مطالبی اگر بود من در خدمت شما هستم. هر اونس جهانی طلا 1293 دلار، هر اونس نقره 15 دلار و 20 سنت، هر اونس پلاتین 865 و هر اونس پالادیوم 1550 دلار. و اما قیمت هر مثقال طلا، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,765,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 410,000 تومان. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,400,000 تومان، سکه امامی 4,500,000 تومان، نیم سکه 2,500,000 تومان، ربع سکه 1,600,000 تومان و سکه های گرمی 860,000 تومان. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. البته شما اشاره کردید که قیمت ها پایین اومده، ولی هنوز حباب قیمت سکه برطرف نشده. آمارها نشون میده که بین 350 تا 500,000 تومان انواع سکه هنوز حباب داره در بازار.
اون چیزی که ما از دیرترمن یکی دو روزه کاملا فرمایش از اصلی درسته، ولی بیشتر بحث مرسی که اتفاق افتاد و بحث کاهشی در طلای آب شده بود، ولی سکه تقریبا تغییرات آنچنانی در بازار نداشته. سکه اون حباب خودشو داره، به جهت این که مردم بیشتر مراقبت میکنن از سرمایه های خودشون میرن به طرف خرید سکه. چقدر خوب بود که این بازار ما و این بازار پایان سالی بگیم در طول 12 ماه مردم میرفتن این چرخه مصنوعات و خرید مصنوعات. خب متاسفانه این رونقه از مصنوعات دور شده، رفته به طرف خرید سکه و طلای آب شده، که این زیاد جالب نیست و من این تقریبا اینها رو نمیپسندم در بازار.
درسته، چون معمولا مصرف کننده ها سراغ اینها نمیرن. این نشون بازار سفته بازی داره که خیلی نمیتونه مناسب باشه برای بازار. ممنون از اینکه با ما همراه شدید و در برنامه نمودار قیمت ها رو اعلام کردید. متشکرم از شما جناب آقای محمدی.
من هم با شما و سرکار خانم فقی همچنین شنوندگان خوب برنامه شما خداحافظی میکنم. موفق باشید.
سپاسگزارم. خدافظی میکنیم آقای محمد ولی کارشناس بازار سکه و طلا. اما نبض بازار ما همچنان ادامه داره آقای پاکسا. دنیای بورس و ارزها شما در رابطه با اونها بفرمایید.
سر بزنم به ارز. نسبت به روز گذشته خوشبختانه شاهد کاهش قیمت ارز در بازار بودیم. قیمت هر دلار در حال حاضر به 12880 تومان رسیده، یورو حدود 14952 تومان، پوند انگلیس 17177 تومان، درهم امارات 3540 تومان، لیر ترکیه 2421 تومان و در نهایت دینار عراق هم حدود همون 11000 تومان برای هر 1000 دینار مورد مبادله قرار میگیره و نسبت به روز گذشته یک کاهش نسبی برخلاف اون چیزی که فکر میکردیم تو این بازار اتفاق افتاده. اما اگر بخوایم به شاخص بورس سر بزنیم، تا دو سه دقیقه پیش میتونم بگم که قیمت همچنان صعودی بوده و شاخص رو به افزایش و حدود 164778 واحد نوسان میکرده که از ابتدای معاملات بیش از 300 واحد افزایش داشت. البته روز گذشته موقعی که ما اعلام کردیم حدود 200 واحد افزایش، بعد از اون سرازیری رفت، کل افزایش روز گذشته حدود 70 واحد بود. انشالله که همین روند ادامه
داشته باشه تا پایان روز. خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد. سپاسگزارم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، بریم به سراغ خبرهامون. آقای پاکزاد، میخواین از اصلاح آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های مکانیزه فروش شروع بکنیم؟
بله، این مصوبه‌ایه که در جلسه هیئت وزیران روز گذشته
برای صندوق‌های مکانیزه فروش،
بله هفته روز گذشته در جلسه هیئت وزیران این مصوبه اتفاق افتاده و آیین‌نامه اجرایی مربوط به مودیان مالیاتی که باید از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده بکنن اصلاح شده. این اصلاحات بنابر نظر هم اتحادیه‌ها بوده، بله. از اون سمت خود سازمان مالیاتی چند سالیه تو این فرایند داشتن صحبت می‌کردن که بتونن اطلاعاتشو اصلاح بکنن و مشکلات فنی تو این زمینه با این آیین‌نامه برطرف میشه. انشالله که شاهد باشیم صندوق‌های مکانیزه فروش بتونه در رابطه با اصلاح وضعیت مالیات بر ارزش افزوده که خیلی از تولیدکننده ها دچار مشکل هستن، کمک جدی بکنه.
امیدواریم. خبر دیگری هم داشتیم در رابطه با واردات 50,000 راس گوسفند زنده تا پایان هفته. ما قبل از اون یه پیامک هم بخونم که مرتبط هست با همین خبرمون. نوشتن که آقای علی نسب از بابل سر نوشتن که با وارد کردن گوسفند زنده دنبال این هستیم که تولید داخلی رو حمایت بکنیم، در صورتی که نهادهای دامی خیلی بالا هستن و به نظر شما من دامدار باید چه بکنم؟ خود من دامدار هستم و امیدوارم که این موضوع پیگیری بشه.
بله، در سال جاری متاسفانه در مورد نهادهای دامی، در واقع خوراک دام که وارد کشور میشه، بخش عمده ایشون در داخل کشور تولید نمی شود و واردات داریم، دچار مشکلات جدی بودیم. قیمت ها میشه گفت سر به فلک کشید. یه دوره‌ای هم حتی به خاطر مشکلات حمل و نقل و نگرانی هایی که توسط رانندگان کامیون و اینها باعث شد که اختلالاتی توی حمل و نقل کالا در کشور ایجاد بشه، باعث شد عملاً خیلی از واحدهای دامداری، چه مرغداری ها چه دامداری های دام های بزرگتر، بله. دچار مشکل جدی بشن. در مورد کاهش قیمتش باید یک فرایندی باشه که ما بتونیم حداقل برخی از این خوراک رو در داخل یا تولید یا جایگزین بکنیم، مشکل برطرف بشه. اما اون چیزی که در رابطه با واردات دام داره اتفاق میفته بیشتر برای کشتاره. نمیدونم آیا برای کمک به دامداری ها هم دام مولد وارد میشه، بعید میدونم این خیلی جدی باشه. ولی آمارها بنا به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی آقای رضایی، مرتضی رضایی، اشاره کردند که تا پایان هفته 50,000 راس دام گوسفند از طریق کشتی وارد کشور میشن و میتونن کمک بکنن برای کاهش قیمت گوشت قرمز در ایام نوروز.
بله، برای نوروز. حالا ما ببینیم که این اتفاق میفته یا خیر. یک خبری هم داریم در رابطه با افزایش تولید تایر که ظاهرا نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم. بله.
بله، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر اعلام کرده با وجود همه مشکلات داخلی و تحریم هایی که از آغاز سال اتفاق افتاده بوده، تولید کنندگان تایر تونستن رشد تولید رو در کشور رقم بزنن و عملا آنچه که در داخل بازار داره عرضه میشه نسبت به سال گذشته مبنی بر تولید داخلی بالاتر بوده. توی این خبر اشاره شده که مطابق آمار طی 10 ماه 33 میلیون حلقه تایر با وزن تقریبی حدود 208 هزار تن در کشور تولید شده که نسبت به آمارهای سال گذشته فکر میکنم حدود 10% اگر اشتباه نکنم افزایش داشته. ولی در رابطه با بالا رفتن قیمتش اشاره داشتن که طمع برخی از کسانی که دارن تایر رو از کشور خارج میکنن، حالا به عناوین مختلف یا صادرات، باعث شده که در بازار داخلی یک نوع کمبود مصنوعی ایجاد بشه و مشکلاتی تو این زمینه ایجاد بشه.
بله، خب یه پیامک هم داشتیم. حالا ما در رابطه با بحث شکر دیروز صحبت کردیم.
بله.
اما یک پیام هم داریم حالا در رابطه با کم شدن مصرف تخم مرغ بود در کارخانه های شکلات و شیرینی که حالا در رابطه با همون تقریبا میشه گفت 0915538 آقای کاملی از سبزوار گفتن که من در کارگاه نباتریزی، من یک کارگاه نباتریزی دارم، مدتی به علت نبود شکر با وجود چند کارگر ما بیکار شدیم و لطفا در رابطه با عدم توزیع شکر هم توضیح بدین. خبر توزیعی در این باره دارید؟
خبرش اگر خاطرتون باشه ابتدای هفته به نقل از مدیران وزارت سمت، سازمان تعزیرات و سازمان نظارت اشاره کردیم که بحث یک طرح ضربتی برای برخورد با گران فروشی شکر در بازار داره شکل میگیره و اشاره شده بود که در همین چند ماه هم بالغ بر 230,000 تن شکر داره وارد بازار میشه تا مشکل کمبود وجود نداشته باشه. قیمت الان دقیقا خاطرم نیست ولی انشالله که این طرح ضربتی که از جمعه آغاز شده بتونه به زودی این مشکل رو
برطرف کنه.
معمولا اینا تا هیجانات بازار بخوابه باید ادامه پیدا بکنه. تو این فصل که هستیم میشه گفت احتمالاً احتمالاً تا اردیبهشت بعد ادامه داشته باشه.
تا اردیبهشت پس منتظر باشیم ببینیم که تا اردیبهشت ما اتفاقی در این حوزه
مشکل این عزیزان
بله حل میشه یا نمیشه. امیدواریم که حل
ضربه
میشه.
به جای درستش
بله
بخوره و
طرح ضربتیمون افاقه بکنه. خب این فکر میکنم پاسخی هم باشه برای 0919577 که در رابطه با گرانی‌های اخیر قند و شکر خواسته بودن که صحبت بکنیم و در رابطه با سود سهام دولت هم سوال داشتن که خبر تازه‌ای در این باره داریم یا خیر.
همچنان داره اون افرادی که در سامانهای مربوطه شماره‌های حسابشون ثبت شده و صحیحه دارن دریافت میکنن. به مرور بعد این فرایند اتفاق میافتاد همونجور که خود سازمان خصوص سازی در موردش اعلام کرده، ولی هیچ خبر جدیدی مبنی بر این که تغییری تو این فرایند اتفاق افتاده یا این فرایند کاملا پایان یافته ما نداشتیم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد و سپاسگزارم از همه شما دوستانی که پیام هاتون رو، نظرات و سوال هاتون رو با ما در میون میگذارید. امیدوارم که حداقل در این برنامه 40 دقیقه بتونیم یه چند دقیقه رو به شما اختصاص بدیم، سوال هاتون رو درست پاسخ بدیم بهتون. ممنونم همچنان همراه برنامه نمودار باشید. نمودار
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شما در مجله اقتصادی نمودار.
یه پیامم برای ما اومده. آقای سعید نوشتن که من در برج 1,000,000 تقریبا اجاره خونه دارم میدم، حقوق 1,500,000 تومانی هم دارم، دو تا هم بچه دارم. حالا شما حساب کتاب بکنید که من چطوری باید این دخل و خرجم رو با هم دیگه هماهنگ بکنم. در رابطه با همین حقوقا و همین خرجهامون خبر داریم آقای پاکزاد، درست از مصوبه قانونی مجلس در رابطه با حقوق کارمندان.
البته معمولا در اقتصاد ایران حقوق بگیران نوابغ اقتصادی ان که میتونن سر و ته ماه رو هم بیارن بدون اینکه حالا قرض قوله جدی بالا بیارن. انشالله موفق باشن.
انشالله در رابطه با همین موضوع هم قراره که گفتگوی تلفنی هم داشته باشیم. دکتر محمد خدابخشی هم الان همراه ما هستن، بعد از خبر با ایشون همراه میشیم.
اما در مورد خبر، در رابطه با چالشی بین سازمان برنامه و مجلس نسبت به مصوبه افزایش حقوق 400,000 تومانی کارمندان اتفاق افتاده بود که آخرین اظهارات از سوی آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این بوده که گفته با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی به مصوبه مجلس، این مصوبه اگر به قانون تصویب شود دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد. در رابطه اون 400,000 تومان افزایش حقوقی که مصوبه مجلس بوده، حالا اگر بتونیم تو همین زمینه اطلاعات بیشتری از نمایندگان مجلس داشته باشیم برای شنوندگان
الان روی خط ارتباطی ما هستن آقای بله آقای دکتر محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه که آقای دکتر سلام میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مصغری، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای پاکزاد هم همراه ما هستن.
خیلی ممنون از شما اینکه با ما همراه شدید. آیه خدابخشی، بالاخره این مصوبه رو الان سازمان برنامه هم که گفتن که اجرایی میکنن، میخوام ببینم با این مصوبه که مجلس ابلاغ میکنه ان شاء الله حالا قانون تبدیل میشه، شرایط حقوق کارمندان در سال آینده به چه صورت خواهد بود و میزان افزایش ها حدودا به چه شکله؟
بله خدمت شما که عرض شود مطابق با قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده که حقوق کارکنان دستگاه اجرایی رو متناسب با نرخ تورم افزایش بده. پیشنهاداتی خود دولت در لایحه آماده کرده بود که 20% پیشنهاد داده بود که حقوق تمامی گروه های حقوق بگیر افزایش پیدا بکنه. البته این در کمیسیون تلفیق بودجه 98 تغییراتی داشت، نهایتاً در صحن علنی مجلس آن چیزی که مصوب شد این بود که به تمام گروه های حقوق بگیر 400 هزار تومان اضافه بکنن.
بله.
بعد تا 10% هم اینا افزایش داشته باشه.
تا 10% به جای 20%.
تا 10% هم افزایش داشته باشن. یعنی به سرجمع حکم حقوقی افرادی که حقوق بگیرن مبلغ 400 هزار تومانی در واقع حالا
اضافه میشه، بعد اون 10% هم منوط به میزان پایه حقوقی
میشه. اون 10 اون تا 10% هم دیگه خود سازمان برنامه، حالا چون گفته شده تا 10%
این دستشون بازه که تقسیم مناسبی انجام بدن. آقای دکتر سوال اینه که موقعی که این 400 هزار تومان رو برای حقوق در نظر میگیریم، اگر سقف حقوق از 3 تومان بالا بره، بعد فکر میکنم نزدیک 2300 تومانش به عنوان مالیات کم بشه، یعنی عملا هیچ چیزی این افزایش اتفاق نمیفته.
حالا اون مالیات هم که بالاخره یک قاعده و قانونی داره، طبق مصوبه ای که در این خصوص مجلس داشته، تا 2,750,000 تومان در ماه مالیاتش صفره.
درسته؟
2,750,000 تا 4,250,000 تومان مازادش 10% مالیات بهش تعلق میگیره.
یعنی اون 1,000,000 در ازیگه حدود مثلا 120,000 تومان بهش مالیات میگیره.
10% به ما با تفاوت 4,250,000 تومان تا 2,750,000 تومان مالیات تعلق میگیره.
بله.
بعد هم به صورت پلکانی هست، از 4,250,000 تومان تا 6,750,000 تومان هم این مازادش 15% مالیاتش تعلق میگیره.
درست.
بعد مازاد 6,750,000 تومان تا 11,000,000 تومان، یعنی در واقع تا 4 برابر اون
رقم اولی
سقف معافیت مالیاتی، یعنی 2,750,000 تومان، این مازادش 20% مالیاتش تعلق میگیره. 11,000,000 تا 15,000,000 25% مازادش بهش تعلق میگیره، مالیات تعلق میگیره. از 15,000,000 به بالا هم اون مازادش 35%.
البته ارقامی که شما دارید اشاره میکنید فکر کنم بالای 70-80% از کارمندان رقماشون زیر 4,000,000 و میزان مالیاتی که دارن پرداخت میکنن با این احتساب ارقامی که شما دارید میگید در حد 120,000 تا 150,000 تومان.
خب اون زیر 4,000,000 تومان تا 2,750,000 تومانش که معافه.
بله. باقی اون حدود مثلا 10% میدن که همون 120,000 تومان. خب پس با این توجه فقط 20% از این افزایش 400,000 تومانی ثابت به عنوان مالیات پرداخت میشه اگر بالای 2,700,000 تومان بره رقمش.
یعنی الان 4,250 تا 2,750 که معافه، یعنی 1,000,000 در حقیقت
250,000 تومان تقریبا.
آره اون مشمول 10%.
بله اون 10%ش رو پرداخت میکنن.
درسته.
ممنون از شما. این مصوبه انشالله با تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد دیگه.
انشالله با تایید شورای نگهبان.
دولت های نوبخت هم اعلام کرده که ما به قانون وفاداریم، این رو هم اجرا میکنیم.
بله
دقیقا. ممنون از شما. خیلی متشکرم که با برنامه نمودار همراه شدید.
خواهش میکنم. منم با شما و شنوندگان خدافظی میکنم.
خیلی ممنونم. متشکرم. خدافظی میکنیم. با آقای دکتر محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفتگو کردیم. همچنان همراه باشید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بسیار پیامک های ما زیاد، عذرخواهی میکنم اگر که فرصت نمیشه تک به تک مرورشون بکنیم، اما اونهایی رو که بیشتر سوال شده رو حتما یکیش رو انتخاب میکنیم و در رابطه باش صحبت میکنیم. از جمله پیام هایی که شما در رابطه با خودرو و بنزین و سوخت سوال کردید یا نظری داشتید، به عنوان مثال نوشته بودین که چطور خودروسازا میگن مشکل داریم اما فروش فوری میذارن با قیمت 3 برابر. حالا این رو شما خودتون حساب کتاب بکنید. در رابطه با همین همین کاهش 2.5 میلیون تومانی قیمت خودروهای در حال تحویل، این پیام رو در ذهن داشته باشیم آقای پاکزاد. بله. این خبر رو هم مرور بکنیم.
خواهش میکنم. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو جناب آقای سعید معتمنی اشاره کردن که برخی از خودروهای در حال تحویل قیمتشون، حالا عناوینشون رو من به کار نبرم، اسمشون رو نگم، حدود 2.5 میلیون تومان قیمتشون تو بازار کاهش پیدا کرده، ولی اشاره کردن که بازار همچنان منتظر کاهش قیمت پایه خودروها در کارخانه هاست، که الان با کاهش هیجانی که تو بازار اتفاق افتاده باید ببینیم که آیا خودروسازا وعده هایی که وزیر داده بود در رابطه با اصلاح قیمت هاشون و منطقی کردن قیمت هاشون رو اجرایی خواهند کرد یا نه. این هم ما همچنان منتظر.
از خودرو صحبت کردیم، پیام هایی هم راجع به بنزین و مشکلاتی که در رابطه با سوخت وجود داره داشتیم. یکیش این بود که دوستی از بندرعباس زده بودن که با توجه به اینکه حالا از لحاظ بنزین تا حدود زیادی ما خودکفا شدیم، بیشترین تولیدش هم حالا در بندرعباس اتفاق میفته و صورت میگیره، این مشکلات ما برای گرفتن سهمیه بیشتر برای سوخت و اینها حل نشده، به خصوص ماشین‌های سنگین، چه باید بکنیم؟
خب در مورد بنزین که خودروهای سنگین اکثرا دنبال گازوئیل باید باشن نه دنبال بنزین. خب
پس احتمالاً که ماشینی بوده که نیاز به بنزین داشته.
اون طرح سهمیه بر اساس کیلومتر حرکت رو هم که داره سازمان حمل و نقل راهداری کشور داره اجرایی میکنه، بر اساس میزان جابجایی باری که توسط خودروهای سنگین داره اتفاق میفته، سهمیه به این خودروها تعلق میگیره. حالا باید دیدش تو این شرایطی که مشکلات حمل و نقل تو کشور وجود داشته، بحث افزایش قیمت لوازم یدکی وجود داشته، آیا سازمان میتواند تو این زمینه تغییر و تحولی یا افزایش سهمیه‌ای داشته باشه یا نه. ولی من خبری جدیدن نداشتم، حداقل تا این لحظه تغییر و تحول جدی تو این فضا اتفاق نیفتاده.
بله، در رابطه با خودرو هم که صحبت کردیم که حالا چطور با قیمت‌های متفاوتی داره عرضه میشه و توزیع میشه این خودروها، تحویل داده میشه. دوست دیگری پرسیدن که حالا در رابطه با ما دو تا شرکت خودروسازی بزرگ مرو و مراجعه صحبت میکنیم، یکیشون گفته که حالا با موعد تحویل بهمن و اسفند 97 یه درصد تخفیفی در نظر گرفته برای خریداران خودروش. اون شرکت دیگه هم قصد اعمال این تخفیف ها رو برای خریداری بهمن اسفند داره، یعنی هر دو شرکت این کار رو انجام میدن؟
طبیعتا اگر بر اساس آنچه که خودشون فراخوان دادن تخفیف ها رو لحاظ بکنن، توی متن قرار دادن به صراحت بهش اشاره شده باشه، این اقدام اتفاق خواهد افتاد. البته معمولا توی قرارداد و اون چیزی که به عنوان فراخوان داره اتفاق میفته با هم تناقض نداره، بعد دوستان تو متنای قراردادشون یه مقدار دقت بیشتری بکنن.
خیلی متشکرم. خب ما در رابطه با حقوق کارمندان و مصوبهش گفتیم، سرازیر شد پیامک‌های شما در رابطه با مشکلاتی که حالا کارگران هم درگیرش هستند، من جمله 0919-0102 که نوشتن کاش که اینقدر که به فکر کارمندا هستیم به فکر کارگرا هم باشه، تا دیگه واقعا ما تمام تلاشمون رو کنیم که در تمام ابعاد صحبت بکنیم. یا در رابطه با حقوق کارگران این اعمال صورت میگیره؟ این اعمال
ببینید حقوق افزایش حقوق بر اساس شورای عالی کاره و وزارت کار هم فکر می‌کنم مصوباتش رو اخیراً اعلام کردن، هرچی مسبب اعلام بشه به همون میزان افزایش رو خواهیم داشت. من فکر می‌کنم حدود 20% پیش بینی شده
برای
بود
کارگر.
بله، حالا باید ببینیم اخبار دیگه یا تغییر و تحولی تو این زمینه اتفاق میفته یا نه. به هر صورت جامعه کارگری محقتر از خیلی از اقشار دیگه در کشور هستن، باید بیشتر حواشون رو داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد، سپاسگزارم از همراهی شما دوستان، و بریم بخش گزارشی امروزمون رو هم بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
خریدای شب عید شروع شده دیگه.
فعلا که حالا نه به اون سه، ولی خب کم کم به امید خدا داره ردیف میشه.
یه اثری پیدا
نه، یه ذره. آره تقریبا
اکثرا خریدارای کفشتون میان سراغ کفشای تولید داخل؟
بستگی داره. ببینین روی کفشینا خب جنسای ایرانی زوم میکنن، کفشای به قول معروف مجلسی و کفشای این چیزا، ولی روی کتونینا بیشتر جنسای خارجی.
والا از نظر من خودم، حالا به نظرم کار ایرانی خیلی بهتره از نظر جنسی و محکم بودن، ولی مشتریا خب الان اکثرا آره اونا بیشتر سبک کار ایرانی و مخصوصا کار چرم و اینا میرن.
حالا تو خرید شب عید معمولا خرید کفشم هست دیگه.
آره آقا
اگه بخوای کفش بخرید، کفش تولید داخل یا کفش وارداتی و خارجی؟
آره داخل خیلی بهتره، خودمون 100% چرخه خودمون بهتر میچرخه دیگه تولید داخل.
حالا اون نگاه حمایتی، اما میگین کار داخل بهتره به لحاظ کیفیت؟
آره میشه. کیفیت داخل خوبه.
به چه لحاظ کیفیت؟
آره کفش چرم ایران خیلی خوبه، شاید تو کتونی زیاد حرف برای گفتن نداشته باشه ولی تو چرمش خوبه.
بله 100% چند سال خیلی عالیه، داخلی هم هست، همه عالیان، کیفیتش
عالیه. یعنی چی؟ چرا؟
علاوه کیفیت و قیمتش همه عالیه، خانوادگی هم خرید میکنه.
اینو میپرسین که من کفش تولید داخل میخوام؟
100%.
کفش دست دوز هم مورد خریدتون بوده؟
اگه باشه آره، تو هم کیفیتش عالی شده هم قیمتش مناسبه.
چرماره کلن ایرانیش خوب.
کفش دست دوز هم داریم؟
دست دوز هم داریم ولی من ندارم. دست دوز اون سفارشیه دیگه، نسبت به سایز پای طرف خودشون میدوزن دیگه، قیمت 100% بالاتر میشه.
انقدر شهرت پیدا کرده کفش چرم ایرانی که مشتری بیاد بگه آقا کفش تولید داخل میخوام.
100% داره، کفش ایرانی خیلی خوبه، الان صادرات هم زیاد میشه. مثلا بعلام هستش که مثلا بیشتر کشورهای ایتالیا و فرانسه اون چیزا صادر میکنه.
کلا از نظر قیمتش هم فکر میکنم خیلی مناسبه کارهای ایرانی، و اینکه از نظر جنس هم کیفیت جنسش، چون خودم استفاده میکنم تایید میکنم کارش خیلی خوب.
کفش های دست دوز هم داری؟
نه من فعلا ندارم اینجا کار دارم.
اصلا تو بازار رایج هست کفش دست دوز؟
بله هستش، ولی خب من فکر میکنم اینجا فعلا اونقدر جا نیفتاده که من بیارم، ولی اگر بشه انشالله میارم میکنم.
اصلا خیلی کشورهای خارجی میان از ایران چرم میخرن، حالا اینو موثق میدونم، چرم از ایران میخرن میرن تولید میکنن مثل ایتالیا یا خیلی کشورهای دیگه، بعد به اسم برند خودشون میدن بیرون دیگه.
چطور اینو موثق میدونی؟ از کجا؟
مطالعه کردم نباش.
چرم دباغی شده ما اینقدر، یعنی هم
بله چرم تبریز خیلی آره بله،
به خاطر اینکه هم چرمش خوبه، علاوه چرمی خیلی خوبه، همین که به قول معروف قیمتش هم مناسب تره نسبت به کارهای آره، علاوه به قول معروف زیرو اون چیزا، بعد نسبت به برندهای خارجی هم قیمتش خب خیلی مناسب تر میشه ایرانی.
بعضی از مشتریان میان میپرسن براشون مهمه مخصوصا کار چرم.
یعنی تو دیده اونها هم کفش ایرانی اولویت داره.
بله بله، کار تبریزو میپرسن، فکر میکنم چرم مشهد هم کار خوبیه، یکی دوبارم از اون کار پرسیدن.
احیانا کسی هم سراغ کفش دستدوز میاد؟
داشتیم کار مش، مخصوصا بیشتر کار کیفو میان، حالا کفشو نمیان دست دوست. من مشتری برای کفش دست دوست خیلی کم داشتم، ولی کیفو چرا خیلی سراغشو میگیرن.
بله بخش گزارش امروزمون رو هم شنیدیم در رابطه با تولید کفش در داخل ایران و کیفیتش که برابری میکنه خیلی وقتا با انواع خارجی. اون پیامک‌های شما هم در این باره بسیار بود، حالا من چند تایش رو جدا کردم و حالا برای شما هم میخونم. مثل آقای محمد که از تولیدی کفش برای ما پیامک ارسال کردن و نوشتن که من کفش هم تولیدی هم داریم و تولیداتی هم که داریم با کفش خارجی برابری میکنه، اما حمایتی از ما نمیشه، هر روز مواد اولیه‌مون گرون‌تر میشه، کارگران کفاشی هم هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند. یا آقای بهرام که خودشون هم تولید کننده کفش هستن نوشتن 90% مواد اولیه تولید کفش وارداتیه، 80% ماشینالات هم برای تولید اون همون کفش ها وارداتی هستن. حالا امثال اینها بسیار بود، صحبت میکنیم با آقای رسول شجری رئیس اتحادیه کفش دستدوز تهران و در رابطه با همین موضوع با ایشون صحبت میکنیم. آقای شجری سلام بر شما.
سلام، صبحتون بخیر بندم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان
محترم. یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه تقریبا میشه گفت، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من زمان رو خدمتتون اعلام کردم که سریعتر بتونیم به موضوع بپردازیم. آیا ظرفیت تولید کفش دستدوز در کشور به قدری هست که بتونه جایگزین واردات بشه و نگرانی مردم رو در مورد کمبود بازار کاملا برطرف بکنه یا خیر؟
ما توانمندیم به اندازه 400 میلیون جمعیت تولید داشته باشیم.
خب تا الان چرا اتفاق نیفتاده؟
به خاطر مشکلاتی که ما در سطح جامعه داریم، تو بحث مسائل اقتصادی داریم.
خب الان که بازار وارداتش این مدت چرا مشکل شده؟
برام تأسف بار بود که این شنوندگان ما، این گزارشگر ما، اینا رو اصلا نسبت به کفش هیچ اطلاعاتی نداشتن. من واقعا متاسفم. ما ظرفیت 400 میلیون جفت کفش در داخل کشور رو داریم. ما میتونیم که حتی کشورهای منطقه رو زیر پوشش ببریم. شرایط برامون مهیا نیست، کارمون بسیار سخت و دشواره.
خب تو این شرایطی که الان واردات دوچار مشکل شده، آیا فضای بازار برای شما باز شده و شما میتونید این بازار رو حداقل یه سهم بیشتری ازش داشته باشید؟ چه انتظاری دارید که این اتفاق بیفته؟
فضای صادراتمون، وارداتمون خیلی فشرده شده که نمیتونن اقدام کنن، ولی تو بحث خرید داخلی ما با رکود شدیدی مواجه هستیم.
درست.
که خانواده ها برای خرید کفش به نظر من بسیار با احتیاط عمل میکنن، توان مالیشون
بله،
بسیار
ضعیفه. البته آقای شجری من تاکید بکنم این اطلاع رسانی که از طریق شما داره انجام میشه میتونه کمک بکنه به همون کمبود اطلاعاتی که تو گزارش به شما اشاره کردید و ان شاء الله بشه جبران کرد.
سلیمان در گزارش هم بود که اطلاع رسانی از طرف شما بیشتر بشه.
خب در پایان میخوام داشته باشم یه جمله خیلی کوتاه
به هممیهنانمون عرض کنم که کفش ایرانی اون چه که در بازار موجوده از بهترین نوع کفش‌های دنیا به حساب میاد. هر مشکلی هم داشته باشه میتونن با اتحادیه‌های مربوطش در هر کجای ایران تماس بگیرن. در تهران هم میتونن با 77-53-18-60 تماس بگیرن. هر مشکلی داشته باشن در رابطه با تهیه و کارکرد این به اصطلاح گارانتی کار کفشی که مورد نظرشون است، ما در قبالش پاسخگو هستیم در خدمت شهروندان عزیز.
ممنون از شما، ان شاءالله شاهد باشیم که کامل بازار کفش ایران در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار بگیره. متشکرم که با ما همراه بودید.
ان شاءالله. ممنونم از شما آقای شجری، با شما خداحافظی
می‌کنم.
خداحافظ. بخیر باشه. آقای پاکس دست شما هم سپاسگزارم برای همراهیتون و ممنونم از همه شما دوستان که امروز هم همراه و شنوندگی نمودار رادیو ایران بودید. اوقات بخیر و خداحافظ.